خیلی من بفرم خامنه ای رهبر ماست از در ما خامنه. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل و تزودو فإن خیر الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در این روز شریف و در آغاز ماه بندگی و تقوا، ماه رجب، به کسب تقوا و رعایت حرمتهای الهی و فرمانهای خدا در همه شؤون و احوال زندگی سفارش و دعوت میکنم و از خداوند میخواهیم که به ما توفیق بهرمندی کامل از این ماه شریف در مسیر کسب تقوا عنایت و کرامت بفرماید. بحث ما در تربیت فرزند با مقدماتی آغاز شد که اصولاً اسلام چه نگاهی را به خانواده و فرزندان توصیه می کند. در این زمینه به محورهای متعددی اشاره شد و اون نگاه و رویکرد جامعه اسلام به مقوله فرزند و خانواده تبیین و تصویر شد. الان می پردازیم به سلسله‌ای از قواعد و اصول و دستورات و برنامه‌هایی که در اسلام برای تربیت فرزندان و نسل آینده و پایه‌ریزی شخصیت سالم در مورد تأکید قرار گرفته است. اولین بحث ما در این زمینه به مسئله تمهیدات و زمین سازی ها برای تربیت اختصاص خواهد یافت. با این مقدمه و توضیح که وقتی که ما سخن از تربیت نوجوان و جوان و فرزند به میان می آوریم، در مکاتب تربیتی همه ذهن ها متوجه این برنامه‌های مستقیم تربیتی می‌شود. یعنی برای اینکه فرزندان خوب و سالم و درست تربیت بشوند، گفته می‌شود این قانون، این برنامه، این دستور را شما در ارتباط با فرزند به عنوان مخاطب خود رعایت بکن. در اسلام هم بعدها خواهیم دید که چه گنجینه غنی از معارف در ارتباط با فرزندان و برای پرورش شخصیت جامعه آنان وارد شده است. اما یکی از امتیازات مکتب تربیتی اسلام آن است که علاوه بر برنامه‌های مستقیم تربیتی در ارتباط با فرزندان، اسلام نوع دیگری از برنامه‌ها را مورد عنایت قرار داده است به عنوان زمینه‌سازی، تمهیدات، ترتیب مقدماتی برای رشد و پرورش فرزندان سالم حتی قبل از تولد فرزند، حتی قبل از ازدواج. به عبارت دیگر برنامه‌های تربیتی اسلام به دو نوع تقسیم می شود. نوع اول برنامه‌هایی که در ارتباط با مستقیم با فرزندان است. می گوید به فرزند احترام بگذار، به فرزند اظهار محبت بکن، تشویق بکن، تذکر بده. اینها نوع اول از تربیت و تعالیم تربیتی اسلام است. اما نوع دوم که از امتیازات مکتب تربیتی اسلام است، عبارت است از مقدمه چینی ها، زمین سازی ها و پیشبینی آینده شخصیت فرزند در قالب یک سلسله زمین سازی و تمهیدات تربیتی. این دو نوع برنامه است. در اسلام و مکتب تربیتی اسلام این نوع دوم مورد عنایت قرار گرفته است، چیزی که در سایر مکاتب تربیتی عالم و نظامات تربیتی عالم کمتر مورد توجه قرار دارد. حالا ما وقتی که به تعالیم اسلام و قوانین اسلام و ارزش‌های حقوقی، فقهی و اخلاقی اسلام نگاه بکنیم، می‌بینیم در این نوع تمهیدات با دنیایی از معارف و برنامه‌های جذاب و مهم مواجهیم. حالا یک نکته اول آن را امروز طرح می‌کنیم، نکته‌ای که همه ما با آن آشناییم، در مباحث قبلی هم به آن اشارات مفصل داشته ایم. اولین تمهید تربیتی اسلام که در یک نگاه کلان قرار داره و ناظر به زمین سازی و مقدم چینی قبل از حتی ازدواج است و از گذشته دور اسلام شروع می کند، برای آن که فرزندان سالم در خانه تولد یابند و قابلیت تربیت صحیح داشته باشند، اولین محور در تمهیدات تربیتی انتخاب همسره. این موضوع را ما قبلا مفصل صحبت کردیم، به روایات آن اشاره کردیم که در ابواب مقدمات نکاح در وسائل آمده بود و اونجا عرض کردیم که انتخاب همسر یک نکته بسیار مهم و دارای توصیه‌های مهم در نظام فقهی و تربیتی و اخلاقی اسلام است و اسلام تلاش کرده است بسیاری از معیارهای غلط در انتخاب همسر را اصلاح بکنه. اونجا ما عرض کردیم در از مجموعه ده ها نکته‌ای که در روایات فراوان آمده است، اسلام رو این تأکید داره: وقت انتخاب همسر تمام ذهن شما، توجه شما به ملاک‌های مادی و ارزش‌های ظاهری نباشد، بلکه مبنا و ملاک شکل دادن به یک خانواده آرمانی و ایمانی آن است که دختر و پسر در انتخاب خود دچار واژگونی در انتخاب نشوند، دچار اشتباهات در ملاک‌های انتخاب نشوند، ملاک‌های مال و جمال و شکل و صورت و ظاهر، اینا ملاک‌های اصلی ازدواج نیست. ملاک‌های درست 4 محور اساسی است. 1 اصالت خانوادگی. شما ببین این دختر یا پسری که به عنوان شریک زندگی برمیگزینی از خانواده درست برخوردار است، اصالت خانوادگی دارد یا نه. این 1. 2 خود این دختر یا پسری که به عنوان همسر برگزیده می شود، ببین چه میزان دارای عقل و معرفت است. 3 اخلاق و رفتار او را ببین که نیکوست یا این که در مسیر غلط است. و 4 ارزش‌های خاص دینی و تقوای الهی باید در شریک زندگی انسان موجود باشد. دقیقا اسلام انگوش گذاشته است رو ملاک‌های انتخاب. میگه مبادا شما ملاک‌های انتخابتون را از مسائل مادی و شکلی بگیرید، اونها را اصل قرار بدید. این آغاز اشتباه در پایه‌ریزی یک زندگی خانوادگی است. حالا ما متاسفانه فقط با این مواجه نیستیم که گاهی دختران و پسرانی به جای تأکید بر تقوا و اخلاق و معرفت و اصالت خانوادگی بیشتر روی ملاک‌های ظاهری تأکید دارن. فقط این نیست، گاهی اینطوره. متاسفانه گاهی انسان شاهده که به سمت ملاک‌های غیر مشروع و ناصحیح دینی جوانانی حرکت می‌کنند. نگاهش به اینه که این گاهی گرچه کمه، اما متاسفانه گاهی مواجه با اون هستیم. وقتی می‌خواد همسر رو انتخاب بکنه، اگر حجاب کامل داشته باشه او رو بر نمی‌گزیند. نگاهش به سمت کسی است که در روابط با نامحرم سهل بگیرد، لاابالی باشد. نه تنها این ملاک رو کنار نمیگذاره، بلکه این ملاک رو اصل قرار میده. این آغاز تخریب فرهنگ خانوادگی و جامعه است. اگر جوانان ما، خانواده های ما بر ملاک های 4 اصلی در ازدواج تاکید بکنند، عملا این انتخاب ارزشمدار جامعه و خانه را به سمت خانه‌های اصیل و صحیح هدایت می‌کند. ولی در مقابل این کسانی هستند که این ارزش‌های اصولی را کنار می‌گذارند، ارزش‌های ظاهری و شکلی را محور قرار می‌دهند. این یک غلطی است که در دنیا و آخرت تباهی به بار می‌آورد. و بدتر از آن اینکه کسانی ارزش‌های غلط و خلاف شرع را مبنای زندگی خانوادگی قرار میدن. این آغاز ویرانی و مصیبت‌های خانوادگی. خب اسلام تأکیدی که برای این انتخاب درست دارد، میگه اون قدم اول انتخاب درست داشته باش. دختران، پسران، در آغاز زندگی انتخاب‌های اصولی و درست و عقلانی و منطقی داشته باشید. چرا؟ این 2 فلسفه داره. سه فلسفه داره. فلسفه اول آن این است که انسان باید انتخابهاش مبتنی بر شریعت باشه، مبتنی بر ارزش‌های انسانی و اخلاقی باشه، با قطع نظر از هر چیز دیگر. ذاتاً ارتباط انسان با دیگران باید بر مبنای ارزش‌های الهی و معنوی باشه. فلسفه دوم آن اینه که شریک زندگی در اخلاق و رفتار و شخصیت انسان تأثیرات عمیق به جا میگذاره. یعنی خود فرد به خاطر یک ازدواج درست به مسیر صحیح هدایت میشود، و به عکس گاهی با یک ازدواج غلط میبینی جوان خوب درست به خاطر یک ازدواج غلط در مسیر گناه و تباهی قرار می گیرد. فلسفه سوم مهمتر از همه اینها اون تمهید تربیتی است. برای اینکه همسر در آینده فرزند و شکل‌گیری شخصیت فرزند نقش اول را داره. هم به خاطر عوامل ژنتیکی و ارثی بسیاری از ویژگی ها منتقل به فرزند میشه، به ویژه از طریق مادر، و این انتخاب باید مهندسی شده، دقت شده باشه. و دوم این که غیر از عوامل ژنتیکی و ارثی، اون شخصیت مادر، شخصیت پدر، به ویژه شخصیت مادر و رفتارهای مادر است که آینده فرزند را رقم میزند. بنابراین تأثیر مادر و همسر هم به لحاظ ژنتیکی تأثیر بالایی است، ان العرق دساسون، و هم به لحاظ اون رفتارهای او. ولذا در انتخاب همسر از سه بعد اسلام تأکید داره که این انتخاب را درست انجام بدید. نگاه و روی کرده شما یک روی کرده درست و معطوف به پرورش فرزندان سالم در انتخاب همسر باشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از شهادت فاطمه زهرا قرار بر ازدواج داشتند، تا فاطمه بود ازدواج دیگری نکرد. خود فاطمه زهرا تأکید کرد که بعد از من ازدواج کن. برای انتخاب همسر با برادرش عقیل مشورت کرد که من همسری را میخواهم برگزینم که نجیب و اصیل و از خاندانی شجاع و نجیب و اصیل باشند. عقیل به برادرش مشورت داد از این خانواده و ام البنین که نام او فاطمه است او را معرفی کرد. امیرالمؤمنین برای آینده زندگی خود و فرزندانش مشورت میکنه و نگاهش به اصالت و نجابت و شجاعت در راه خداست و بعد ام البنین را برمیگزیند. انتخابی اینقدر مبارک و ارزشمند، ام البنینی که شما با شخصیت او آشنا هستید، نکته هایی در زندگی ام البنین بسیار جذاب و مهم. اولا ام البنین یک زن عالم و آگاه و آشنای به ادب بود و دارای درجات معرفتی بالا. بعد هم این شخصیت در زندگی امیرالمؤمنین نقش آفرین شد. از ام البنین 4 فرزند رشید که در صدر آنها خورشید درخشان کربلا عباس سلام الله علیه قرار دارد، پرورش یافتند، به وجود آمدند. این مادر است و این نقش پیدایش و پرورش فرزندان. این مادری که وقتی که قافله اسرا به مدینه برگشتند، در حالی که 4 فرزند را در راه خدا قربانی کرده بود، اولین سؤال او این بود که حسین کجاست؟ سؤال او از فرزند فاطمه بود. همه فرزندان را داده بود، اما دل او به عشق ولایت می تبید. وقتی هم روزی هم در خانه، طبق آنچه که در تاریخ آمده، ام البنین به امیرالمؤمنین عرض کرد من نامم فاطمه است، ولی نگرانم تو اگر نام فاطمه را در خانه بیاوری، فرزندان تو حسن و حسین و زینب با شنیدن نام فاطمه اندوهگین بشوند، تو دیگه به من فاطمه خطاب نکن. این زنی است که امیرالمؤمنین انتخاب کرد، زنی عالم با معرفت، زنی که خود را ذوب در علی کرد، زنی که فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها را بر فرزندان خود ترجیح داد و در کربلا این مجموعه را تقدیم اسلام و سالار شهیدان کرد. این انتخاب درسته. انتخاب‌های صحیح در ازدواج آینده خود شخص و آینده فرزندانش را رقم می‌زند. خدایا به ما توفیق بهره‌گیری از معارف الهی و اجرای قوانین الهی را در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. صاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. امروز آغاز ماه مبارک رجب و میلاد امام باقر است. همانطور که همگان میدانید و آشنا هستید، ماه رجب آغاز یک سیر السلوک و برنامه مهم اخلاقی است. کتب ادعیه ما مثل زاد المعاد و مفاتیح و امثال آنها اعمال سال را از ماه رجب آغاز می کنند. چرا؟ برای اینکه ماه رجب شروع یک زندگی اخلاقی، ایمانی و معنوی است. از روز اول اولیای الهی و انسانهای پاک از روز اول ماه رجب برنامه نو آغاز می کنند. یکی از مهمترین برنامه های این ماه و ماهای پس از آن دعا و مناجات و ذکرهای بزرگ و از جمله استغفار است. در ماه رجب همین چند دعایی که در مفاتیح آمده که عمدتاً دارای سندهای معتبر و مضامین بسیار عالی است، برای ایجاد تحول در دل و جان و روح ما کافی. خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرضون الا لک و ضاع الملمون الا بک و دیگر دعاهایی که همه سرشار از شور معنوی و برنامه های اخلاقی است. برادران، خواهران، شما و خودم را به این نکته باید توصیه کنم که روز اول ماه مبارک رجب را روز آغاز یک برنامه نو در اخلاق و تربیت قرار بدیم. این فرصت ها شاید دیگر تکرار نشود. مگر نبودند سال پیش برادران و خواهران فراوانی که ماه رجب را درک کردند و اکنون روی بر خاک نهادند؟ این فرصت از آنها گرفته شد. این فرصت‌های گرانبها از امروز آغاز می‌شود. هر که مرد این میدان اخلاق و عبادت و دعا و نیایش است، بسم الله عین الرجبیون ندای آسمان ملکوت است که در ماه رجب پیچیده در عالم و فضاست و دنبال پاسخگویانی می‌گردد. امیدواریم همه ما بتوانیم از رجبیون قرار بگیریم و به اوج فضائل و کمالات در این ماه نائل بشویم ان شاء الله. میلاد امام باقر سلام الله علیه را تبریک و تهنیت عرض می کنم. شهادت امام هادی را تسلیت عرض می کنم و روز شهدا را که روز تأسیس بنیاد شهید است گرامی می دارم و از سخنرانان محترم از مراتع و آبخیزداری و بنیاد شهید تقدیر و تشکر می کنم و سلام و درود می فرستیم به ارواح همه ذوی الحقوق و علما و مراجع در گذشته، امام شهدا و شهدای سرفراز انقلاب اسلامی و مدافع حرم و همه بزرگان در گذشته‌ای که بر ما حق دارند، و تقدیم می‌کنیم به ارواح همه آنها صلواتی بر محمد و آل محمد. و تأکید می‌کنم که در ماه مبارک رجب یک برنامه بسیار مهم اعتکاف داریم که رهبری معظم به عنوان یک نمونه در بیانیه گام دوم روی آن انگشت گذاشتند، و ان شاء الله امسال همچون سالهای قبل ما شاهد حضور چشمگیر جوانان و مشتاقان در برنامه‌های عبادی و از جمله اعتکاف در ماه رجب و دیگر برنامه‌های ماه‌های شعبان و رمضان باشیم به فضل الهی و به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. چند نکته را فهرستوار عرض می‌کنم. نکته نخست هفته درختکاری است. یکی از چالش‌های بزرگ امروز همه بشر در سراسر کره خاکی، در منطقه ما و در کشور ما و در شهر ما، کاهش فضاهای سبز و از بین رفتن مراتع و منابع طبیعی و فضاهای سبز و جنگل‌ها در مناطق جنگلی است. این از مصیبت‌ها و چالش‌های بزرگ بشر امروزه. در کل جهان به عنوان یک مشکل بزرگ اعلام شده و ما با اون سنانه‌های مناسب فضای سبز فاصله داریم. برای جبران این خلأ که یک وظیفه الهی و شرعی و اخلاقی و دینی است، همه باید اهتمام ببرزند برای اینکه بشر در دام این چالش بزرگ قرار نگیره. از میان رفتن جنگل‌های میلیون‌ها سال سابقه دار، مراتع طبیعی، منابع طبیعی، فضاهای سبز، باغات، کشاورزی، اینا زنجیره‌ای از اقدامات بشر امروز است که محیط زیست را تخریب کرده، زندگی آینده را ویران خواهد کرد. راه آن این است که دولت و مسئولان بیش از گذشته روی این مسئله کار بکنند. راه آن است که نهادهای مسئول در منابع طبیعی، در جهاد کشاورزی، در شهرداری ها همه و دیگر نهادها به کمک بیایند برای حفظ اراضی کشاورزی، حفظ منابع طبیعی، حفظ فضاهای سبز اولا و توسعه اونها ثانیا. ما همه زیر اون سرانه طبیعی قرار داریم، از جمله قوم ما، و همه در این زمینه باید اقدام بکنند. این یک وظیفه است و خود مردم باید صیانت کننده از این منابع طبیعی و فضاهای سبز و توسعه دهنده اونها باشند. البته همینجا از همه نهادهایی که در این زمینه اقدام کردن تشکر میکنم. از اقدامات خوبی که در شهرداری برای توسعه پارک‌ها و فضاهای سبز آغاز شده باید تشکر کرد و تأکید بر این که حل این مشکل نیاز به یک گام‌های بزرگ، همکاری جدی، برنامه ریزی اساسی و اصولی برای حفظ منابع امروز و فضاهای سبز و توسعه آن است که انشاءالله همه به این مقوله اهتمام خواهند ورزید. محور دوم هفته احسان و نیکوکاری است. ما در پایان سال قرار داریم، در آغاز سال جدید قرار داریم، در شرایطی قرار داریم که جمع و طبقات زیادی در جامعه ما به خاطر موج گرانی، سختی هایی که وجود دارد، مواجه با مشکلات جدی هستند و در این مشکلات همه باید همکاری بکنند که آلام طبقات متوسط و ضعیف کاهش پیدا بکند. مسئولیت دولت مردان و مسئولان بسیار سنگینه. نباید به سادگی از کنار این مسئله گرانی و موج گرانی و سختی که رو دوش مردم ما بگذاریم. از مسئولان انتظار میره که واقعاً تمام همت خودشون رو به کار بگیرن، با یک رویکرد انقلابی جهادی فرمایش های رهبری رو توجه بکنن، چشم را از بیرون ببریم و بیاییم در داخل در کنار هم برای خدمت به مردم تلاش بکنیم و از جمله نهادهای حمایتگر وظایف سنگینی دارند. در هفته احسان و نیکوکاری کمیته محترم امداد برنامه هایی داره که امیدواریم همکاری بشه. من اینجا یک تشکر خاص باید از مردم شریف قم داشته باشم. دوستان کمیته امداد در این دو سه سال و از جمله سال 97 میگویند 40% حدود 40% از بودجه‌ای که صرف ایتام، نیازمندان و فقرا می شود از کمک‌های خود مردمه. این خیلی ارزش داره. تو این شرایط سخت تحریم و مشکلات اقتصادی 40% قریب 40 میلیارد خود شما مردم به این ایتام و نیازمندان مستقیم و به واسطه کمیته امداد کمک کردید. تازه اینا چیزاییست که در آمار آمده، حتما خیلی از کمک هاست که در آمار نمیاد. از این جهت با تشکر کرد. نگاه کمیته امداد که اقدام جهادی و انقلابی است، بر اساس تکریم فعال نه منفعل و مشارکت مردم را توجه میکنه و تلاش میکنه که به مسائل فرهنگی، ازدواج، خانواده و مشارکت مردم توجه بکنه، جای تقدیر داره. انشاءالله همه ما تلاش بکنیم که در آخر سال یه مقداری از این مشکلات فقرا و نیازمندان کاهش پیدا بکنه و تلاش هم باید کرد که با اشتغال و زمین‌سازی ها ما فقرای بیشتری به سبد کمیته امداد افزوده نشوند. موضوع سوم پذیرش حوزه های علمیه است. من همینجا تقاضا می کنم از همه خانواده ها و جوانان مستعد که برای ثبت نام ورود در حوزه اقدام کنند. حوزه های علمیه از آن خود شماست. حوزه های علمیه برآمده از شما ملت بزرگه و در طول تاریخ اون همه خدمت در همه قلمروها به جامعه ارائه کرده. این حوزه ها از شما جدا نیست، از درون شما برخواسته و برای آینده و ارائه خدمت در همه قلمروها حوزه نیازمند به حضور جوانان خوشفکر و با استعداد و علاقمند. همینجا من فرا میخوانم همه جوانان عزیز و نوجوانان عزیز که در تاریخ حوزه مطالعه کنند، عظمت حوزه و گذشته حوزه را ببینند و همراهی بکنند برای آمدن جوانان خوبی که در آینده ارکان و پایه‌های حوزه و خدمتگزار به جامعه و نظام اسلامی بشوند. موضوع چهارم، اشاره کوتاهی بکنم به این که حضور آقای بشار اسد در ایران با گذر از این سختی‌های بسیار شدید یک حضور نمادین بسیار پرمعنا بود. مع الاسف ما خوب به این مسئله توجه نکردیم. همه دنیا آمده بودند کمر انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی را در سوریه و عراق بشکنند، اما امتداد انقلاب اسلامی، جریان مقاومت با روحیه انقلابی چنان مقاومتی از خود نشان داد که کمر اونها را در منطقه شکست و اولین سفر و یکی از سفرهای مهم آقای بشار اسد به ایران بود. اون جلال و شکوه این سفر، بیعت و اعلام وفاداری یک شخصیت مقاوم جهان عرب به پیشگاه رهبر بزرگ انقلاب، نمادی از موفقیت شما ملت و مقاومت بود. این نماد را باید مهم گرفت و این حضور و این تعامل میان جبهه مقاومت در منطقه به فضل خدایی ادامه خواهد داشت و بینی قدرتمندان و مستکبران عالم را به خاک خواهد مالید. امیدواریم این موضوع و موضوعاتی از این دست بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. و اما نکته آخر این که بیانیه گام دوم بسیار مهم بود، همونطور که همه گفتند و میدانیم. اقدامات مهمی در حوزه و دانشگاه و نهادهای مختلف و در جامعه ما برای وفاداری به این بیانیه و نگاه بلند انجام شد. از این پس همه ما به ویژه مسئولان باید بیان پای این که این بیانیه گام دوم و حرکت نوین کشور را رقم بزند. یکی از محورهای مهم و آغازین این بیانیه اشاره این به این بود که انقلاب اسلامی آغازگر یک عصر جدید بود. برادران و خواهران، گاهی ما میشه در کشاکش مشکلات و مسائل روزمره که اونها هم زیاده و همش باید کار بشه، از اون عمق و اصالت انقلاب، اون نگاه بلند تمدنی انقلاب غافل میشیم. گاهی هم عمدن کسانی به اون توجه نمی کنند. رهبری معظم آغاز بیانیه را با تأکید بر این نگاه بلند داشتند. فرمودند آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی برد، انقلاب اسلامی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد، چارچوب ها را شکست، کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشاند، دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام کرد. این نکته مهم بیانیه است. شما ملت ایران، شما جوانان عزیز، شما پدید آورندگان انقلاب اسلامی، عصری نو را در حیات بشر آغاز کردید. قدر این را باید دانست. باید ما نقد بکنیم، باید اشکال بگیریم، باید تلاش بکنیم، باید مچ اونهایی که همراه انقلاب گامهای استوار برنمی دارن بگیریم. این درسته، قاطع و محکم، و در برابر فساد، تبعیض، فقر و مشکلات باید بایستیم همه. اما یادمون نرود که انقلاب اسلامی یک چنین پایه عمیق دارد و به آینده بزرگ نگاه اون معطوف است. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خدایا به ما توفیق بهره برداری درست و کامل از ماه مبارک رجب عنایت بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. مسئولان را به خدمت صادقانه به ملت موفق بدار. گامهای ما را در راه خودت استوار بدار. ارواح تابناک شهیدان، شهدای این شهر بزرگ و امام شهدا و مراجع درگذشته و همه ذوی الحقوق و در گذشتگان از این جمع را غریق بهار رحمتت بفرما. باران رحمت را بر ما بباران. شر دشمنان را به خودشون بازگردان. سلام و درود ما را به محضر آقای من حضرت ولی است ارواح و نافداه ابلاغ بفرما. خدایا از تو میخواهیم بار دیگر که ماه رجب و شعبان و رمضان را ماه توفیقات روزافزون همه ما قرار بده. خدمتگزاران به اسلام، مراجع عظام، رهبر عظیم و شأن انقلاب اسلامی را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.